بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل یکی از روایت هایی که میشد ازش استفاده کرد برای قاعده غرور معتبره اسماعیل ابن جابر بود، اما در معتبره اسماعیل ابن جابر عبارتی که آمده این است که معتبره این بود، ایتونتون مونده باشد، کسی عمه غیر آورد به ازدواج کسی در آورد، او هم به گمان این که این حره است باش ازدواج کرد، بچه دار شد، بعد معلوم شد که این عمه است، حضرت فرمود عمه را برگردونه به صاحباش و قیمت عرشبت بچه رو، چون بچه دار شده، این بچه هم چون پدرش حره خودش می شود حر، این می شود در واقع تفویت منافع عمه، در حکم تلف است، در حکم تالف است، چون وقتی حر شد دیگه منفعت مالی واسه صاحبش نداره، صاحب عمه، پس باید قیمت گذاری بشه، قیمتش به صاحب عمه پرداخت بشه. کی میده این قیمتو؟ فرمود آن کسی که این عمه رو به ازدواج در آورد. به کی میده؟ به موالی، موالی عمه. لما خدعه. خب ممکنه کسی بگه آقا این مسئله اصلا ارتباطی به قاعده غرور نداره، چون قاعده غرور معناش اینه که مغرور رجوع میکند به غار، نه اون کسی که متضرر شده، اون کسی که به واسطه فعل قار مغرور متضرر شده، اون فقط حق رجوع به کیو داره؟ مغرور رو. من اگر مال کس دیگر رو بیارم بذارم جلوی فرد دیگری بدون اجازه او و به او بگم که تو اذن داری که اینو بخوری، اونم فکر بکنه که این مال خودم دارم بهش میدم بخوره، صاحب مال بیاد پولشو بخواد بگیره، البته طالب نگه من بردارم، چون من بردارم قاعده ید میاد، اصلا دست نمیزنم، بهش میگم که آقا اون قضا رو میبینی اونجا؟ میگه بله. میگم اون مال شما بردار بخور. اون میره برمیداره قضا رو میخوره به گمان این که مال منه، من دارم بهش میدم، بعد معلوم میشه که اصلا قضا مال کس دیگه بود. صاحب قضا پولو از کی میتونه بگیره؟ از اون کسی که خورده. از من میتونه بگیره؟ از منی که غار بودم؟ نه، وجهی ندارد بتونه بیاد از من بگیره. متلف مال او کس دیگه است، میره از اون میگیره. اما اون کسی که پس اون چرا از اون میگیره؟ به خاطر قاعده من اتلف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، علم و جهل هم درش مدخلیت نداره، مال غیر رو اتلاف کرده پولشو باید بده. اما بعد از این که پولو داد، قاعده غرور به اون میگه که تو حالا حق داری بری یقه کیو بگیری؟ غار رو بگیری. بعد از دفع پول به صاحب مال، حالا برو یقه غار رو بگیر. اما صاحب مال مستقیما نمیتونه بیاد یقه منو بگیره، قاعده غرور به او چنین اجازه ای نمیده، چون من سر او کلا نذاشتم، سر کس یک کلا گذاشتم. پس مقتضای قاعده غرور فقط چیست؟ رجوع غار است، رجوع مغرور است به غار، کس دیگری حق رجوع به غار نداره. اما در معتبره عرض شود که
اسماعیل ابن جابر فرموده بود موالی میرن پولو از کی میگیرن؟ از غار. پس این ارتباطی به قاعده غرور نداره. موالی که مغرور نبودن، زوج مغرور بود، پس این میشه اجنبی از قاعده غرور. اما پاسخ اینه، این که در روایت فرموده موالی حق دارند رجوع کنند به این کسی که عمر رو تزویج کرده، به خاطر چیه؟ اسباب این است که در فرضی که کسی چیزی را غصب کند بده به شخص دیگر و اون شخص غیر عالم باشه، اون شخص دوم غیر عالم، از روی جهل اونا تلف کنه، صاحب مال به هر کدام از این دو میتونه چکار کنه؟ رجوع کنه. اما اگر به متلف رجوع کرد، اون میتونه به کی رجوع کنه؟ به غاصب، به خاطر تعاقب ایادی. فرض روایت در کجاست؟ فرض روایت این است که مزوج عمه را غصب کرده برده چکار کرده؟ به ازدواج کس دیگر در آورده بدون اذن موالی، لذا موالی حق دارند به هر کدام از این دو رجوع کنه. روایت فرموده رجوع بکنه به کی؟ به غاصب. این رجوع از باب قاعده غرور نیست، از باب قاعده یده، از باب قاعده یده، چون غاصب یدش ید عدوانی است و ضمان آوره. اما این که گفته میشه اگر این طور باشد، پس روایت دلالتی بر جواز رجوع مغرور به غار ندارد و میشه اجنبی از ما نحن فی. این اشکال هم اینطوری میشه دفع کرد که کسی که منفعت به او رسیده کیست؟ زوجه. منفعت چیست؟ بچه داره دیگه، بچه دار شده. منفعت که میگم منظورم منفعت مالی لزوما نیست، هر منفعتی، بچه دار شده. این زوج مغروره، چون فکر میکرد که این زنی که داره با او ازدواج میکنه حرس و دختر این طرفه، بعد انکشفه که او سرش کلا گذاشته، به جای اینکه دخترش رو به ازدواج این در بیاره عمه کس دیگر رو گرفته آورده به ازدواج این در آورده. جواز رجوع موالی به قار معناش اینه که انتفاع مغرور از منفعت مانع از استقرار زمان بر عهده غار نیست. دلیلش هم چیه که زمان بر عهده غار مستقر می شود؟ غرور. اینو از کجا میگیم؟ چون روایت خودش تحلیل کرده به خاطر لما خدعه، موالی رجوع میکنن از مزوج میگیرن، چرا؟ لما خدعه. از کجا میگیم اینو؟ اجازه بدید تمام بکنم. از کجا میگیم؟ روایت میفرماید موالی رجوع میکنن از کی میگیرن پولو؟ از کسی که خدعه کرده. چرا میگیرن؟ چون خدعه کرده. خدعه رو در حق کی کرده؟ در حق موالی؟ در حق عمه نه، در حق زوج. خدعه ای که این غار کرده در حق کیست؟ در حق زوجه. پولو کی میگیره؟ موالی میگیرن. موالی چرا پولو از این میگیرن؟ میگه چون خدعه کرده. خدعه کرده باشه، در حق موالی که خدعه نکرده، در حق اینا خدعه کرده. دو وجه بیشتر نمیتونیم براش پیدا بکنیم. یک، بگیم منظور این است که چون خدعه کرده پس قاعده تسبیب جاری است. تعلیل آورده دیگه، میگه به خاطر خدعش بهش رجوع میکنن. یا باید بگیم معنیش اینه، چون خدعه کرده پس سبب اقواست از مباشر. اگر این تعلیله نبود میگفتیم به خاطر چی بهش رجوع کردن؟ به خاطر قصدش، به خاطر ید. اما تعلیل میگه من به خاطر قصد نمیگم، به خاطر چی میگم؟ به خاطر خدعه میگم. میگه من وجهی که میگم بهش رجوع کن خدعه است. خب این توجیهش چیه؟ خدعه چگونه سبب میشود که او بتونه رجوع کنه؟ دو توجیه داره. یک، بگیم معنیش این است که چون خدعه کرده پس سبب اقواس از مباشر، یعنی قاعده تسبیب. اما این قابل التزام نیست. چرا؟ چون قاعده تسبیب در جای جاری است که عرف سبب را اقوای از مباشر بداند. صدق عرفی باید باشه. و مجرد خدعه سبب قوت سبب از مباشر نیست. هم بگیم همین که خدعه شد پس سب، اگه اینجوری باشه پس هر جا غرور باشه باید بگیم قاعده تسبیب جاریه. اینطوری که نیست. کسی قبول نکرده هر جا غرور باشد قاعده تسبیب جاریه. قاعده تسبیب منوط بر چیست؟ منوط بر این که عرف اینو بپذیره، سبب اقواس از ما باشه. مجرد خدعه و غرور سبب قوت سبب از مباشر نیست. پس این توجیه قابل قبول نیست. توجیه دیگر چیه؟ توجیه دیگر این که بگیم این لما خدعه در واقع دلیل برای رجوع موالی به غار نیست، دلیل برای استقرار زمان بر عهده اوست. یعنی چی؟ یعنی موالی اگر هم رجوع کنند به زوج، زوج می تواند رجوع کند به غار. چرا؟ لما خدعه. پس این تعلیل، تعلیل برای استقرار زمانه. چرا در نهایت زمان مستقر است بر عهده غار؟ به خاطر خدعه، به خاطر غرور. چرا اینو میگیم؟ ببینید در فرض مسئله خود عمه که تلف نشده، عمه موجوده، پس هم دادنش. اما این عمه یک نمایی داشته، اون نمایه در حکم تالفه. فرض کنید کسی گوسفند کسی رو غصب کرد، برد فروخت به کس دیگر. در نزد خریدار، خریدارم فرض کنید جاهل، در نزد خریدار گوسفند بچه زایید. خریدار این بره رو کباب کرد خورد. صاحب گوسفند پیدا شد، گفت گوسفند همون بده، گوسفند رو پس گرفت. بعد گفت این گوسفند یه نمایی هم داشت، یه بره داشت، تو برهش هم نوشه جان کردی، پول اونم بده. پول هم نماعات متصل و هم منفصلش رو میتونه بگیره. پول برر هم گرفت. یا شیری داشت دوشید خورد، پول شیر رو گرفت. بعد که پول برر رو گرفت آیا این میتونه رجوع کنه به غاصب؟ هم پول گوسفند از اون گرفته، هم گوسفند رو گرفته، هم پول برر رو. گوسفند که عینش رو رد کرده، این حد اکثر میتونه بره پیش قاصد بگه پول منو بده. زمان گوسفند نیست، پولش رو پس میگیره. معامله فاسد بوده، پولش رو میتونه پس بگیره. اما بره چی؟ آیا بررم میتونه رجوع کنه به غاصب بگه پولشو من دادم تو باید بدی؟ اگر قاعده غروری نداشته باشیم، ما بدون قاعده غرور، فرض کنید قاعده‌ای به اسم قاعده غرور نیست در وسط، به چه مستندی میخواید بگید رجوع کنه؟ قاعده اتلاف مطلق اینه، این نیست. قاعده تسبیب در اینجا جاری نیست، برای اینکه عرف صعب و اقوای از مباشر نمیدونه. قاعده ید به چه درد؟ اینکه ید نداشته بر اون نما، نمای منفصل بود. پس بدون قاعده غرور وجهی برای اینکه این بخواد رجوع کنه به غاصب نیست. اگر بخوایم بگیم میتونه رجوع کنه، تنها جهتش چیه؟ قاعده غرور. حالا در ما نحن فی این زوج از این عمه بچه دار شد، این نمایی است از نماعات عمه، در حکم تالف است. چرا؟ چون پدر حر، اینم میشه حر، باید پولشو بده. پولو کی باید بده؟ این طرف باید بده، زوج باید بده. چرا اون مزوج بده؟ وجهش چیه؟ وجهش قاعده غروره. لذا میفرماید لما خدعه، یعنی با این که او باید بده، اما زمان مستقر بر کی میشه؟ بر غار. با این که زوج باید بده علال قاعده، اما به خاطر لما خدعه زمان مستقر شده بر غار. پس معلوم میشه این لما خدعهوی که در اینجا هست داره همان قاعده غرور رو میگه، داره قاعده غرور رو میگه. در واقع میخواد بگه غرور سبب استقرار زمان است بر غار. پس اجنبی از ما نحن فیه نیست. اگر گفته بشه در این روایت، حالا به هر جهتی موالی آمدن، بالاخره امام فرمود اول به غار رجوع بکنن نه به مغرور، در حالی که در قاعده غرور باید حتما به مغرور اول رجوع بشه، مغرور به غار رجوع بکنه. پس این روایت به هر حال اجنبی از ما نحن فیه. پاسخش اینه که این که گمان بشه قاعده غرور فقط در جایی جاری است که اول یک کسی به مغرور رجوع بکنه، بعدن مغرور بیاد بخواد به غار رجوع بکنه، این حرف درستی نیست. لذا گفتن اگر کسی قضای شخصی رو به خود او بده، تحویل بده، اون نمیتونه قضا مال خودشه، بخوره بعد معلوم بشه قضای خودش بوده، میتونه واسطه قاعده غرور بیاد از این چکار کنه؟ ثمن رو مطالبه کنه، با اینکه در این فرض کسی به مغرور رجوع نمیکنه، مغرور خودش ابتداءً به غار رجوع میکنه. پس لزوماً در قاعده غرور اینطوری نیست که حتما اول یک کسی باید به مغرور رجوع بکنه، بعدن مغرور بیاد به غار رجوع بکنه. ممکنه اصلا مغرور ابتداءً به غار رجوع بکنه بدون اینکه کسی به او رجوع کرده باشه. بنابراین در وجه ارتباط روایت با قاعده میشه اینطوری بگیم رجوع ابتدایی موالی به غار از باب اینکه غاصب است، منافاتی با عموم تعلیلی که در اون داره، مبنی بر این که غرور سببیت دارد برای استقرار زمان بر عهده او نداره. عرض کردیم، حالا اونو میرسیم. غرور در جایی میگیم که غرور، قاعده غرور در جایی است که غرور سبب اتلاف شده باشد. اگر او به هر حال میخورد، حالا این مغرور میشد یا نمیشد، اونجا قاعده غرور نمیاد. اما روایت بعدی که در مسئله وجود داره، موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، فامرأت شهد عندها شاهدان به ان زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال لها المهر بما استحل من فرجها الاخير. پس مهر رو کی باید بده؟ زوج باید بده، زوج دوم، این مردی که با او ازدواج کرده. لحل مهر بر عهده کی؟ از تعبیر معلوم بر عهده زوجه. بمستحل من فرجها الاخیر، چون وطیش کرده باید مهرشو بده. و یضرب الشاهدان الحد، حد در اینجا معنای تعزیره. و یزمنان المهر بما غرا الرجل، اینا ضامن مهرن. یعنی چی؟ یعنی این مرد دوم بعد از اینکه مهر رو داد میتونه بیاد از اینا بگیره. چرا؟ علتش چیه؟ علتش این که اونها غار بودند به خاطر غرور، چون سرش کلا گذاشتن، خدعه کردند. فرض مسئله ظاهرن در جایی است که شاهد زور است، یعنی میداند خودش که دروغه و داره دروغ میگه. مهرالمثل ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول، از این دومی عده نگر میداره. چرا؟ چون وقتی به شبهه شده، زنا نبوده، عده نگر میداره، بعد برمیگرده به شوهر اول. محل استدلال به روایت همین به ما غراست. دلیل زمان اونها چیست؟ اینکه غار بودند. پس این شد علت حکم. وقتی علت شد، این علت در هر جایی بیاد حکمم پشتبنده شد. پس هر جا غرور بود زمانم هست. میتونیم این کلی رو از اون استنباط کنیم، هر جا غرور بود زمانم هست. اما دلیل سومی که میشه بیان کرد برای قاعده غرور، بناء عقلاست. واقعش اینه در بحث زمانات، ادله‌ای که وارد شده همشون در واقع امضای سیره عقلاست، هیچ کدوم تأسیسی نیستن. هم من اطلف، هم علالیت، هم قاعده تسبیح و همین قاعده غرور. کسی که مال کس دیگر را تلف می کند در نزد عقلا ضامن است. اینطور نیست که بگیم عقلا در اینجا ساکتن، فقط نگاه میکنن ببینن شارع چی میگه. بدون حکم شرعی هم عقلا حکم به چی میکنن؟ زمان میکنن. دلیل شرعی اگر آمده، این دلیل در واقع امضای سیره عقلاست. ید هم همینطوره، علالیت هم همینه. حتی اونی که میگن ید اگر ید امانی باشد زمان ندارد، اون هم سیره عقلاست. اغلا امین را ضامن نمیدانند در جایی که افراط و تفریطی نکرده باشد. قاعده تسبیب هم سیره اغلاست، اگر به نحوی باشد، امر به نحوی باشد که مباشر کل آله باشد و عرف سبب را در واقع فاعل بداند و متلف بداند. اغلا چی میگن؟ اغلا فعل و نسبت میدن به سبب. شارع اینو امضا کرد. قاعده غرور هم مدعا این است که سیره اغلایی در موردش داریم. اغلا اینو قبول دارند که اگر به کسی ضرری متوجه شد و این ضرر به نوعی مستند بود، به خدعه از جانب کس دیگر، به تدلیس از جانب کس دیگر، اگر ضرری به این فرد مغرور متوجه شد میتواند رجوع کند و از غار مطالبه جبران خسارت کند. این سیره اغلاست. این ادله‌ای هم که گفتیم، روایاتی که در اینجا آمده، در واقع چیزی نیست به جز امضای همین سیره. فلزا حتی اگر به مانند مرحوم آیت الله خویی قائل بشیم به این که این ادله درش عمومی نیست و اختصاص به موارد خودش داره، باز هم می توانیم بگیم، بر این فرض هم ما می توانیم عکس کنیم به سیره اغلا. چرا؟ برای اینکه سیره اغلا مادامی که رد و منعی ازش وجود نداشته باشد از جانب شارع، حجیت دارد و ما در ادله شرعی دلیلی نداریم که از این سیره منع کرده باشد. حتی اگر امضا هم نکرده باشد، مجرد سکوت کفایت می کند، و اگر امضای مصرح نباشد، مجرد سکوت کفایت می کند برای امضا. دلیلی ما نداریم شارع اینجا رو رد کرده باشه، گفت تقطعه کرده باشه اغلا رو. بنابراین همین مقدار برای مدرک قاعده کافی است. البته اینو باید دقت بکنیم که بعضی وقتا در برخی از کلمات آدم میبینه که یک خلطی صورت گرفته بین تسبیب و غرور. عرض کردیم قاعده تسبیب هم حکم اغلاست، بنای اغلاست، اما بین قاعده تسبیب و قاعده غرور فرقه. در کلمات مرحوم شیخ هم گذشت، اغلا قاعده تسبیب را در کجا جاری می کنند و سبب را ضامن می دانند؟ در جایی که سبب را اقوای از مباشر بدانند در نزد عرف، به نحوی که مباشر در حکم آلت باشد. در اینجا فعلی که از مباشر سرزده را در واقع نسبت میدن به کی؟ به سبب. یعنی ضعف مباشر در برابر سبب به حدی است که فعل مستقیما به سبب نسبت داده میشه. چرا؟ برای اینکه مباشر میشه بلا اختیار، بلا اختیار فرض گرفته میشه. مثلا فرض کنید یه بچه 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، یه کسی آمده یه تفنگ پریو گذاشته دم دست این، انگشت بچه رو گذاشته روی ماشه، تفنگم به سمت شخصی است. بچه همجوری بازی میکنه، دست رو تکون میده، میزنه ماشه شلیک میکنه. اینجا میگن کی اونو کشت؟ میگن این طرف اونو کشت، بچه رو نمیگن. چرا؟ برای اینکه سبب مباشر در اینجا در برابر سبب ضعف شدید دارد، به طوری که سبب استناد فعل بهش پیدا میکنه، میگن سبب در اینجا این کارو کرده، نه او باشه. فلزا اون کسی که خسارتی بهش وارد شده در مورد قاعده تسبیب، اصلا حق مراجعه به مباشر را ندارد. دیه در این فرضی که گفتیم اصلا به عهده بچه نیست، به عهده کیه؟ مستقیم به عهده سبب، حالا یا دیه یا قصاص، میرن از اون مستقیم هم میگیرن. اما در بحث زمان از باب قاعده غرور، رابطه غار و مغرور اینگونه نیست که بگیم مغرور شده در حکم آلت بلا اختیار و فعل نسبت به غار پیدا کرده، نه، فعل منتسب است به مغرور، از او هم سر زده. لذا اگر در اینجا کسی خسارتی متوجهش بشه به واسطه فعل مغرور، حق مراجعه به غار رو نداره. از باب قاعده غرور میگم، از باب قواعد دیگه من با قاعده ید و اینها کار ندارم. از باب قاعده غرور حق مراجعه به غار رو نداره، باید به کی مراجعه کنه؟ به مغرور. چرا؟ چون متلف مغروره. کسی که به غار مراجعه میکنه کیست؟ مغروره. حق مراجعه به غار فقط توسط مغرور وجود داره. به عبارت دیگر، تنها کسی که حق دارد بر طبق قاعده غرور مراجعه کند به غار، آن مغروری است که به جهتی زیانی متوجه او شده، که البته گفتم اهم از این است که خود مغرور بهش مراجعه بشود توسط غیر یا نشود، مستقیما زیان متوجهش بشه. بنابراین اگر در مواردی دیدیم که گفته شده زیان دیده میتواند مستقیما مراجعه کند به غار، این از باب قاعده غرور نیست. برای این باید مستند دیگری پیدا بکنیم، مثل این که فرض کنید علاوه بر این که از باب قاعده غرور است، از باب قاعده تسبیب هم هست. هم غرور وجود دارد هم قاعده تسبیب جاری است. مثلا شرایط به نحوی است که سبب اقوای از مباشر هم هست. یا قاعده ید جاری است، مثلا مال غیر رو برداشت، تصرف کرد، آورد گذاشت جلوی فرد دیگری، به او گفت که این خدمت شما فرمایید بخورید، اینم خورد. اگر اون غیر آمد به این متصرفه، که هم دو قاعده در موردش جاری است، هم قاعده غرور هم قاعده ید، هم تصرف عدوانی کرده در مال غیر، قاعده ید میگه ضامنی به هر نحوی تلف شد، هم کس دیگر رو اومده چیکار کرده، موجب غرورش شده که اون اتلاف بکنه این مالو. اگر اون صاحب مال اصلی رو گفتیم اون میتونه رجوع کنه به این غاصب، از چه بابی است؟ از باب قاعده غرور نیست، از باب قاعده ید. پس موارد جریان قواعد رو باید دقت بکنیم که در هر موردی چه قاعده ای میتونه جاری بشه. اما مطلب بعدی که هست در خصوص مدلول قاعده غرور که انشالله عمری باشه بعدم خدمتتون عرض کنم. ان شاء الله علی محمد.